أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. أعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد مصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين سيما بقية الله العظم أرواحنا لتراب مقدم الفدا. بحثی رو که در محضر عزیزانمون هستیم و انشالله امام زمان علیه السلام اذن بده که در خدمت شما خواهرها و برادرهای بزرگوارمون باشیم، بحث سلوک عاشورایی بود. گفتیم که قدم اول در سلوک عاشورا، قدم اول بلاست و گفتیم که باید اصلا مبحث بلا رو ما اول متوجه بشیم، بعد انشاءالله بتونیم وارد بر این سلوک بشیم. یعنی مقدمه خیلی باید مبسوط بحث بشه که عزیزانمون اصلا بحث بلا رو متوجه بشن، بعد متوجه بشیم که آقامان سید شهدا چی کار کردند و ما باید چی کار بکنیم. جلسه گذشته عرض کردیم خدمت خواهرای بزرگوارمون و برادرای عزیزمون که بلا رو دو قسمت کردیم، که از لحاظ منشأ، یعنی بلایی که منشأ انسانی داره، اکتسابیه، و بلایی که خدادادیه. در بلایای اکتسابی عرض کردیم که خدمت عزیزانی که نبودن یه مختصر عرض کنم خدمتشون. در بلای اکتسابی گفتیم که شخص ظالمه، ظلم میکنه، جریح، گناه میکنه، معصیت میکنه، عبایی هم از هیچی نداره. خب این ظلم ظالم آفت داره. یا اینکه شخص سهلنگاره، قوانین رو رعایت نمیکنه، قوانین رانندگی رو رعایت نمیکنه، حق مردم رو رعایت نمیکنه. خب وقتی حق مردم رو رعایت نمیکنه، خب این بازگشت داره دیگه. گناه میکنی بازگشت داره. غیبت مردم رو میکنی، خب اگر متوجه بشن میان دعوا میکنن، مصیبت ایجاد میشه. خب این منشأ اکتسابیه و عرضم به خدمت شما که در این جور موارد نه پاداش داریم و عرضم به خدمت شما که نه مقام و منزلتیه. راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که شما توبه کنید. اگر توبه کردید، اون موقع آثار توبه این هستش که این بلا و آفات، نمیدونم، حق الناس باید ادا بکنید، توبه باید بکنید، استغفار باید بکنید تا این قضایا از سر شما کم بشه. خب تمام. پس برادرای عزیز حواسمون باشه، اگر دچار جهالت بشیم، اگر دچار نادانی بشیم، اگر دچار سهلنگاری بشیم، اگر دچار ظلم بشیم، تمام اینها آفت داره، بلا داره، مصیبت داره و این ابتلاعات اجر و پاداش الهی نداره. مصیبت اکتسابیه، دست خود انسان، منشأ انسانی داره. این بحث رو گذاشتیم کنار و تمام. یه بحث دیگه رو مطرح کردیم، ما دچار یک سری بلاهایی میشیم که منشأ خدادادیه. پروردگار عالم منشأ خداست. البته در اون قسمت اکتسابی هم ما خدا رو نفیش نکردیم. این قاعده الهیه، قاعده الهیه که آقا اگر ظلم کردی، ظالم بازگشت ظلم خودش رو ببینه. وقتی نمرود تکبر میورزه، بازگشت تکبرش رو ببینه. این سر جای خودش. این ما اینجا هم پروردگار عالم رو بر طبق قواعد الهی، درسته پروردگار عالم فالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین، خداوند بهترین نگهدارنده است، خداوند ارحم الراحمینه، اما وقتی که شما پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنی، سهلنگاری می‌کنی، جهالت به خرج می‌دی، ظلم می‌کنی، اینا رو شما فکر کردید که قواعد الهی بر شما عارض نمیشه؟ اما منشأش خودت هستی. درست شما باید توبه استغفار کنه، باید این مصیبت رو بکشی تا مخمصه خارج بشی. خب بگذاریم از این داستان، میایم تو بلایایی که منشأ الهی داره. تو بلاهای منشأی که منشأ الهی داره دو قسمت میشن، قسمت اول طبیعیه، قسمت دوم معنوی و اخلاقیه. خب تو اون قسمت که خدادادی هستش و منشأ طبیعیه، مثل سیله، مثل زلزله است، مثل بیماریه، درست شما؟ که دیگه انسان دخیل نیست اینجا، هرچی از خداست، هرچی از خداست. خب در مواردی که زلزله میاد، شما دوچار زلزله میشید، دوچار عرضم به خدمت شما که بلاهای طبیعی میشید، خب تو این جور جاها وقتی که ما تسلیم هستیم، وقتی که ما میریم نماز آیات میخونیم، وقتی التماس میکنیم، وقتی دعا میخونیم، وقتی صدقه میدیم، وقتی که مواظب گناه ها هستیم که میدونیم که بلاهای طبیعی ممکنه بیاد، بر طبق اون روایت هایی که مطرح شده که اگر فلان گناه مثلا زیاد بشه در جامعه، فلان بلای طبیعی عارض میشه، این جور جاها رو باید ما مواظبت بکنیم. یعنی بدونیم، اون حاکم شهر باید بدونه، رئیس جمهور باید بدونه، قوه نمیدونم وزارت ارشاد باید بدونه، قوه قضاییه باید بدونه که آقا اگر اینکه جلوی این گناه و معصیت در جامعه گرفته نشه، بر طبق روایت این بلای طبیعی میاد. حالا بلاهای طبیعی هم البته اینجا دیگه گذشته از اینی که مثلا ما باید ببینیم که آقا مدیریت کردن، اومدن تدبیری به خرج دادن یا به خرج ندادن. خب اینم یه قسم از بلاهای طبیعی که با صدقه، با استغفار و با دعا و با نماز، اینجا باید ما این بلاها و با ترک گناه و مواظبت و تقوا باید یه کاری بکنیم که این بلاهای طبیعی هم از ما دور بشه. اما بعضی از بلاها هستش که معنویه، اخلاقیه. خب اینجور جاها عرضم به خدمت شما که هم اجر داره، هم پاداش داره، هم مقام داره، هم انواع داره، که ما باید حکمت این بلاها رو متوجه بشیم و ببینیم که داستان از چه قراره. بعد برسیم به بلایی که وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین به جون خریدن و این برادرها بلایی رو که قدمی رو که در مسیر بلا وجود نازنین حضرت ابا عبدالله برداشتن، این بالاترین عبادت وجود نازنین حضرت سید الشهدا است. ببینید برادرها و خواهرای بزرگوار من، بعضی از بلاهایی که ما روبرو هستیم، قرآن میفرماید و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، ما خیر و شر رو در مقابل شما قرار میدیم و این باعث، یعنی من خیر و شر رو در مقابل شما قرار دادم، شما رو مبتلا کردم نسبت به این داستان که چی بشه، و نبلوکم میخوام شما رو آزمایشتون بکنم. آیا این آزمایش برای اینه که خدا بدونه؟ نخیر، خداوند چه احتیاجیه که بداند در صورتی که عالم کل شیء هستش، بلکه بر طبق روایات معلوم شدن برای بندگان خدا و برای فراهم آمدن انتخاب، انتخابی که اگر صحیح باشه، اگر در مسیر امامت و ولایت باشه رشد داره، اگر این انتخاب صحیح نباشه سقوط در پی داره. یعنی این نیست که پروردگار عالم بندگانش رو به حال خودش وابذاره، این نیست برادر عزیز. آیه ای رو میخونم براتون که این آیه بسیار آیه دلچسبیه که وجود نازنین ابا عبدالله الحسین در مسیر کربلا فرمودن که انا لله و انا الیه راجعون. چرا فرمودن انا لله و انا الیه راجعون؟ به خاطر اینکه متوجه شدن که دچار بلا شدن و در این وضعیت، دقت کنید آیه 156 و 155 سوره بقره رو دقت بفرمایید، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. بعد میفرمایند و بشر الصابرین، قطعا همه شما رو با چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و میوه ها آزمایش میکنیم، درست شد؟ و بشارت بدید به استقامت کنندگان، بشارت بدید به صابرین. صابر ارزم به خدمت شما که در تعریف صبر میگن حبس نفس، به طوری که نفس در مسیر رضایت خدا حرکت کنه. ببینید صبر کردن، صبر کردن، دقت بفرمایید که صبر کردن تحمل کردن نیست. تحمل کردن حمل یک شیئی بر نفس، دقت بفرمایید. این خودش خیلی مهمه که باید من و شما نسبت به این قضیه دقت داشته باشیم. پس بنابراین میفرماید که این نکته ای رو که باید من و شما بهش توجه داشته باشیم که میفرماید که صبر، خب صبر یعنی چی؟ میفرماید صبر، یه بار دیگه عرض میکنم، حبس نفس، به طوری که نفس در مسیر رضایت و هدایت پروردگار عالم قرار بگیره. خب وقتی که ما نفسمون رو کنترل کردیم، در کجا؟ در زمانی که ترسی بر ما عارض شده، گرسنگی بر ما عارض شده و نقصی در اموال ما عارض شده و ازم عزیزی رو از دست میدیم، نتیجه رو از دست میدیم، میوه رو از دست میدیم، میفرماید در این وضعیت الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله، میگیم که آقا این داستانی که برای من پیش اومده، این مریضی که برای من پیش اومده و منم داخل نیستم و منم مقصر نیستم، منم تمام وظایف الهی خودم را انجام دادم، خب انا لله، از نایه پروردگار عالمه و انا الیه راجعون، تمام امور برمیگرده به پروردگار عالم، درست شد؟ اگر خدای امانتی به من میده اون امانت رو کمش میکنه یا به نتیجه نمیرسونه، من یه کاری رو دارم انجام میدم. خب حالا اگر اینکه این کار من به نتیجه رسید، الحمدلله، نتیجه نرسید، من وظیفه‌مو انجام دادم. خب اینجا میفرماید که اولئک علیهم صلوات من ربهم، این صلوات از ناحیه پروردگار عالم در ادامش میگه و رحمتون، این صلوات رحمت میاره، و اولئک هم المهتدون، صلوات پروردگار عالم درونش رحمت و این رحمت باعث هدایت فرد میشه به واسطه صبر در مقابل اون آزمایش الهی، اون بلای الهی، اون مصیبت الهی، درست شو؟ مثلا من میخوام یه چند مورد رو مثال بزنم تا این مثال ها منتهی بشه به بحثی رو که میخوام در خدمت عزیزانمون باشم. این مورد بحث بس میخوام مقدمه چینی بکنم تا به اونجا برسم. ببینید یک زمانی اتفاق میفته، شخص بچه دار میشه. این بچه دار شدن ایشون که کار خداست و قاعده الهیه، یک سری سختی هایی رو بر ایشون تحمیل میکنه. مادر به واسطه یه تحمل این بلا و این مشکل و این سختی و این ابتلا، اولئک علیهم صلوات و رحمت و مغفره اولئک هم المهتدون. دقت داشته باشید آقا، زمانه میگذره، این آقا بزرگ میشه، ازدواج میکنه. این ازدواج چه از ناحیه همسر چه از ناحیه شوهر، اینا یک سری مشکلاتی در زندگی ازم برخورد میکنن. زن میشه برای مرد موضع امتحان، مرد میشه برای زن در موضع امتحان، بچه ها میشن در برای پدر مادر در موضع امتحان. حالا اینجا ما باید انتخاب بکنیم، آیا نفسانیاتمون انتخاب میکنیم، آیا حرکت میکنیم در مسیر رضایت خدا؟ اینجاست که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. آقا زمانه میگذره، این پدر مادر پیر میشن، ما دوچار پیری پدر مادر میشیم، مریضی پدر مادر میشیم. برادر عزیز دقت داشته باشید، من و شما با پدر مادر پیرمون که الان باش برخورد کردیم، از لحاظ اخلاقی شکننده شده، از لحاظ جسمی شکننده شده، از لحاظ آستانه تحمل اومده پایین با این بیصبری پدر مادر، با این حرف گوش نکردن پدر مادر، اینجا شما چه کار میکنید؟ اینجاست که ما باید بدونیم که الان از خدا یه صبری بخوایم که انا لله ما از خداییم و خداوند یه قوه و یه نیروی در وجود من قرار داده به نام روح، به نام تقوا، به نام قوه هدایت، به نام قوه صبر. الان من باید این صبر رو، این وظیفه رو، این پدر مادر رو، این شرایط رو، این ابتلا رو اینقدر زیبا باش برخورد بکنم که اگر بفهمم که الیه راجعون دارم، بر میگردم، کارم داره بر میگرده، زمان داره بر میگرده، پدر مادر داره بر میگرده، من خودم دارم بر میگردم. یا تو این یا ایها الانسان انک کادون الی ربک فملاقی. حالا من میخوام خدا رو ملاقات بکنم، آیا با رضایتش ملاقات میکنم یا با سخطش؟ الان تو این موضع من چجور میخوام برخورد کنم؟ الانی که من بچه دار شدم، خب بریم بالاتر. یک زمانی هستش که خداوند به من یه شغلی عنایت فرموده و به واسطه این شغل آقا معلم شدم. ما خدمت حضرت آمیرزاده دولابی رسیدیم، گفتیم که آقا یک دستور ریاضتی به ما بدید که ما بتونیم رشد پیدا بکنیم، مورد رحمت الهی واقع بشیم. آقا فرمودن که چیکار هستی؟ عرض کردم که معلم هستم. فرمودن بالاترین ابتلای شما معلمی شماست. خب چرا؟ علتش این هستش که فرزندداری، شاگردداری ابتلاست. با این شاگردا میخوای تو چیکار بکنی؟ تحمل شاگرد، تربیت شاگرد، هدایت شاگرد، سنگ صبور بودن برای شاگرد و وسیله هدایت شدن برای شاگرد، منت نذاشتن برای این شاگرد، تمام اینا شد ابتلا برای من معلم. بیا بالاتر، این معلم شد مرجع. حالا مرجع تقلید برای اینکه تمام مقلدانش رو در مسیر هدایت قرار بده، دچار بالاترین ابتلا شده. یعنی در واقع رگ گردنش رو مسیر هدایت بندگان خدا قرار داده. معلم فقط داره درد دل بچه ها رو میشنوه، داره مسائل تربیتیشون رو بررسی میکنه، اما اون اموالشون، خمسشون، زکاتشون، رد مظالمشون، هدایتشون، نمازشون، روزشون، همش به عهده مرجع تقلیده. بیا در یک مقام بالاتر، کجا؟ ولایت فقیه. ولایت فقیه دوچار بالاترین ابتلاست. در حالا یک زمانی این ولایت فقیه حاکمیت کلیه داره، میاد رئیس جمهور رو خودش انتخاب میکنه، استاندار رو خودش انتخاب میکنه، شورای شهر رو خودش انتخاب میکنه، نمیدونم فرمانده کل قواست، تمام اینا دست خودشه. خب اینجا دیگه مسئولیت فراوان. اما حالا اگر این که این ولایت فقیه بیاد، عرضم به خدمت شما که دوچار یک سری قوانین دست و پاگیر بشه و در این بین دوچار مسئولین بی مسئولیت و بی تقوا بشه، بالاترین ابتلا است. از یه طرف میخواد نظام رو نگه داره، از یه طرف میخواد امنیت رو نگه داره، از یه طرف میخواد اون ساختار کلی رو حفظ بکنه، از یه طرف دستش بسته است. این بالاترین مصیبتیه که دچارش شده. خب بریم بالاتر، امام زمان علیه السلام. امام زمان برای هدایت، تربیت، نجات دچار بالاترین مصیبته. خب آقا بیایم پایین، وقت از پایین شروع کنیم تا بریم بالا. وقتی که یک پدر مادر بچه دار میشه، وقتی که یک مادری داره این بچه دار شدن، بلای بچه دار شدن، آزمایش بچه دار شدن، ابتلای بچه دار شدنش رو داره صبر میکنه، این صبر ایشون چه اثری داره؟ باعث ریزش رحمت الهی میشه. خداوند این بچهش رو چیکار میکنه؟ مورد رحمت الهی قرار میگیره و مورد رحمت الهی قرار میده. حالا این بچه به دنیا میاد، پدر و مادر درگیر میشه، درگیر تربیتش میشه، درگیر رزق و روزیش میشه، درگیر آمد و شدش میشه. این تحملی که پدر مادر برای تربیت و هدایت این فرزند میکنه، این صبر اولائکه علیهم صلواتون و رحمه و اولائکه هم المهتدون. یعنی وقتی که میاد این صبر، گفتم صبر حبس نفس و هدایت نفس در مسیر هدایت و تربیت، در مسیر ولایت، در مسیر رضایت خداست. اینجا دعا میکنه، اینجا استغفار میکنه، اینجا اعتراض نمیکنه، اینجا نق نمیزنه، اینجا بد اخلاقی نمیکنه، اینجا پناه میبره به حاکمیت ولایت. خب چند تا بحث ما موند. این مراتبی رو که باید طی بشه تا به امام زمان برسه، انشالله نسبت به این موضوع فکر بکنید و ما ببینیم که وقتی که یک ولی خدا، که در تعریف ولی خدا میگن که کسی که تجلی اسما و صفات خدا رو در وجود خودش امکانش رو ایجاد میکنه و نزدیک میشه به صفات خدا، نزدیک میشه به اسما الهی، حالا با درجات و مراتب مختلف. مسلماً من اگر بگم که من ولی خدا هستم، ولی خدا بودن من با ولی خدا بودن امام خامنه ای و امام خمینی و آیت الله بهجت و آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، زمین تا آسمان فرق داره. اما شما که ولی خدا هستید، یعنی شمایی که ایمان به خدا آوردید، شمایی که دارید اسماء الهی رو در وجود خودتون به تجلی میکشونید، حواستون جمع باشه. شما به مراتب ایمانیتون دچار آزمایش و امتحان و ابتلا میشید و بفهمیم و بدانیم که این ابتلایی که بنده و شما به اندازه ایمانمون دچارش میشیم، باعث ریزش صلوات خدا که درون این صلوات رحمته و درون این رحمت هدایته. باید اینو ما متوجه بشیم. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل لولیک الفرج، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک و علی ولایت علی ابن ابی طالب و مولانا بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا ان شاء الله.